انشاءالله خدای متعال قلوب ما رو با انوار امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اجمالا در جلسات گذشته اشاره کردیم که درک مقام توحید که مقصد انبیای الهی است از طریق تولی به ولایت خدای متعال و تبری از ولایت اولیاء طاغوت واقع میشه، که تولی به ولایت الهیه از طریق تمسک و تولی به ولایت اولیاء الهی در محور اونها نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین واقع میشه، که درجات انسان ها در قرب به خدای متعال هم تابع درجه اونها در تولی به ولایت الهیه، یعنی ولایت انوار الهی است، و تبری از ولایت اولیاء طاغوت، که این تولی منشأ هدایت انسان و نجات از ضلالت میشه، و به عکس تبری هم و عزمهان تبری هم موجب نجات از ضلالت میشه، و به عکس تولی به ولایت اولیاء طاغوت مبدا ضلالت انسان و خروج از هدایت میشه. یعنی دو تا جریان در عالم هست، جریان نور و جریان ظلمت، و تولی به ولایت اولیاء الهی مبدا هدایت انسان به نور الهی، و کفر به این ولایت مبدا ضلالت انسان و گمراهی انسان در اثر ولایت اولیاء طاغوت میشه. از همین جای نکته ای رو هم اشاره کنم که پس میبینید که جریان تهذیب انسان هم یه جریان جدای از جریان ولایت الهیه نیست. اینجور نیست که انسان بیرون از این دوتا جریان میتونه تهذیب بشه و جریان سلوک و تهذیب انسان هم در حقیقت جریان تولی و تبری است، و تهذیب انسان بر این اساس باید تعریف بشه. حالا اونچه که در این جلسه عرض میکنم این هست که این جریان تولی و تبری در همه شؤون اراده انسان باید جاری بشه، یعنی هدایت به نور ولایت اولیاء الهی این اختصاص به قوه‌ای از قوای انسان نداره، کل قوای انسان باید تحت ولایت اولیاء الهی قرار بگیره و از ولایت اولیاء طاغوت خارج بشه، و در نتیجه نورانی به نور خدای متعال و نور اولیاء الهی بشه و هدایت بشه. بنابراین تمامی قوایی که انسان داره، چه قوای ظاهری و چه قوای باطنی، چه قلبش، چه قوای ادراکی، چه قوای حسیش، همه و همه باید تحت ولایت اولیاء الهی قرار بگیرن تا هدایت بشن. اینجور نیست که این هدایت مختص به قلب باشه فقط، یا مختص به حس باشه، یا مختص به عقل باشه. تمامی قوا هدایتشون منوط به این هست که تبری تام و تولی تام پیدا بکنن. بنابراین در مرحله روح ما تولی و تبری داریم، در مرحله عقل یعنی قوای سنجشی و حسابگرمون هم تولی و تبری داریم، و در مرحله حس و رفتار هم تولی و تبری داریم، و مناسک این تولی و تبری در همه اینها باید بیان بشه که قلب چجوری باید متولی باشه، معنی تولی قلب در حب و بغض و میل و نفرت و خوف و طمعش چیه، معنی تولی در عقل چیه، معنی تولی در حس چیه، هیچ کدام از این قوا بدون تولی هدایت نمیشه. بنابراین جریان حق و باطل در عالم جریان تولی و تقری است که اگر تولی انسان به ولایت اولیاء الهی بود و تبری از ولایت اولیاء طاغوت، عمل کرده اراده انسان در مسیر حق قرار میگیره و اگر تولی به ولایت اولیاء طاغوت بود در مسیر باطل قرار میگیره. و این حق و باطل همه وجود انسان رو میکشونه. هر کجا که اراده انسان هست و مسئولیت هست، این جریان هم هست. و عرض شد که مناسک دین، مناسک تولی و تبری تو همه این مراحل هستن که این تولی و تبری شرط هدایت هست. حالا یک حدیثی است در کتاب شریف کافی، در کتاب عقل و جهل. من مقدمه و مؤخره این حدیث رو میخونم و البته در بین این مقدمه و مؤخره هم بحث از شعب عقل و جهل و جنود عقل و جهله، ولی این مقدمه و مؤخره متناسب با بحث ما یه مقداری توضیح میدم این رو، انشاءالله که بعد فضای بعدی بحث باز بشه. حدیث چهارمی از کتاب، چهاردهمی از کتاب عقل و جهل هست که سماعت ابن مهران این حدیث رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنند. نقل میکنند که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام و عندهو جماعت من موالی، مجمع دوستان اهل بیت بود، همه از موالی بودند، بیگانه در بینشون نبود. فجرا ذکر العقل والجهل، صحبت از عقل و جهل به میان آمد. فقال ابو عبدالله علیه السلام اعرف العقل و جنده و الجهل و جندهو تحتدو، عقل و لشکرش رو و جهل و لشکرش رو بشناسید تا هدایت بشید. پس طریق هدایت ما طریق معرفت به عقل و جهل هست. قال سماع میگه به حضرت عرض کردم فقلت و جعلت و فداک لا نعرف و الا معرفتنا، ما معرفتی نداریم الا به تبع شما، اون چه شما به ما بفهمانید ما همون رو میدانیم، معرفت ما از طریق شما تحصیل میشه. سلام علیکم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، بعد از اینکه سماعت ابن مهران این مطلب رو عرض کرد، حضرت خودشون عقل و جهل و جند این دوتا رو معرفی کردن. فرمودن در توضیح عقل ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره. پس ببینید چند تا خصلت برای عقل تو این روایت بیان شده. یک، اولا مخلوق، ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین، اول مخلوقم هست، از عالم روحانیین هم هست. البته میدونید این حدیث از احادیثی است که مورد توجه بزرگان بوده و شروح متعددی برش نوشتن و کلمه به کلمهش مورد تفحص دقت قرار گرفته که نشون میده احادیثی که در باب معارف نوشته شده چقدر جای دقت داره. احادیث دیگه هم بسیاریش به همین دقت است، اگرچه این از غرر روایاته ولی روش کار نشده. احتمالات متعددی تو همین عبارت اول است، من در صدد توضیح اینها اصلا نیستم خیلی، فقط یک احتمال رو به طور ضمنی عرض میکنم. خدای متعال عقل رو آفرید و او اول خلق است. من الروحانیین، از عالم روحانیین هم هست. این یه احتمال، البته احتمالات دیگه هم در این حدیث هست که بگیم از روحانیین اول خلقه که انهو قبل از روحانیین هم خلقی هست، ولی شاید اونی که محققین تایید کردن اینه، اول خلق است. یک، از روحانیین هم هست، از عالم ارواحه، از سنخ روحانیینه. ان یمین العرش هم او را آفرید، از جانب راست عرش او را آفرید. من نورهی، از نور خودش همین را آفرید. این خصوصیات عقل هست. اول مقدو از عالم روحانیین ان یمین العرش من نورهی، که عرض کردم اینا احتمالات متعددی توشه، نورهی یعنی نور الله یا من نور العرش، یمین العرش یعنی چی، اینا مقصود من نیست. علایه حال این یک مخلوقه از نور هست، از یمین عرشه، از روحانیین رتبش هم اول مخلوق. فقال له ادبر فادبر، به او امر فرمود که روی بگردان، ادبار کرد. ثم قال له اقبل فاقبل، بعد که دستور به اقبال داد برگشت، که از این کلمه بزرگان استفاده کردن که این وجود نورانی ادبارش هم به امر بوده، که اگر رجوع به مخلوقات میکنه، رجوع به مخلوقات رجوع به امر الهی است، ولذا وقتی دستور به اقبال هم داده میشه برمیگرده به طرف خدای متعال، هم ادبارش به امره، هم اقبالش به امره، تابع امر خدای متعاله. اینم خصوصیت دیگه عقل که فرمان بر امر الهی است، چه دستور به اقبال بهش بدن چه دستور به ادبار بهش بدن. ازا یه تعبیری در سلام علیکم دعای شریفه عرفه هست که یه مقدار این عبارت رو ترجمه میکنه. اونجا حضرت در اون قسمتی که مرحوم سید میر طاووس نقل کرده اضافه دارن، اونجا این عبارت رو دارن که امرتنی به رجوع الالآثار، تو دستور به رجوع به آثار رو به من دادی، اگه من مراجعه کردم به مخلوقات این به امر الهی است. اینات میفهمید که سیر اونها به طرف خلق سیر به امر الهی است. فرجعن الیک به کسوت الان به کسوت به کسوت الانوار انوار به هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت منک الیها مسون السر عن النظر الیها مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها، که این نکته منظور نظرم بود که اقبال اونها به مخلوقات و ما سوى الله هم به امر خدای متعال هست. خلاصه فرمان بر امر الهی است، تسلیم به امر، این خصوصیت عقله. البته عنایت دارید این معناش این نیست که مجبور بوده ها به فرمان بری، گرچه مختاره، ولی ذات امر اونجا معنی دار میشه، ولی اگر اختیاری در مقام امتثال نباشه امر و نهی معنا نداره. فقال تبارک و تعالی خلقت تو که خلقا عظیما و کرمت تو که علی جمیع خلقی، خدای متعال به او فرمود تو رو عظیم آفریدم و بر همه مخلوقات مکرم داشتم. این خصوصیت عقل. ثم خلق الجهل، خدای متعال جهل آفرید. پس ببینید جهل هم یه مخلوقی است از مخلوقات در قبال عقل، که مخلوقی است، این هم مخلوقی است. منتها تفاوت دارن با هم دیگه، من البحر العجاج ظلمانی، از دریای شور و تلخ و ظلمانی آفرید. سلام. فقال له ادبر فادبر، دستور به ادبار داده شد ادبار کرد. ثم قال له اقبل فلم یقبل، دستور به اقبال که بهش داده شد قبول نکرد و اقبال به طرف خدای متعال پیدا نکرد. فقال له استکبرت فلعنه، خدای متعال به او فرمود استکبار کردی بر من و او رو لعن کرد، که از این عبارت کاملا استظهار میشه که مخلوقی بود دارای اراده و میتونست امتثال کنه امر رو و امتثال نکرد، نه اینکه یه مخلوقی بود مجبور چون از ظلمت بود دیگه امکان امتثال براش نبود، گرچه دستوری که به او میدن غیر از دستوری است که به عقل میدن، اقبال و ادبارش هم غیر از اقبال و ادبار عقله، یکسان که نیستن، ولی امکان اقبال و ادبار برای هر دو بوده، به عقل دستور به اقبال و ادبار دادن امتثال کرد، ولی به جهل امر به ادبار شد امتثال کرد. حالا تعبیر امتثال هم دیگه شاید به کار نره، امر به اقبال رو دیگه امتثال نکرد. لذا بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از این عبارت استفاده کردن که ادبارش هم ادبار به امر نیست، یعنی وقتی توجه پیدا میکنه به غیر، این توجه توجه از سر امر نیست، و الا اگر توجهش توجه به امر بود بعد امر به اقبال رو هم امتثال بکنه، به خلاف عقد که اقبال و ادبارش هر دو به امره، تابع امره، تبعیت میکنه. اونی که من بیشتر روش تأکید داریم اینه که جبر نبوده، اینجور نیست که چون از ظلمت بوده باید ادبار میکرد و او چون از نور بوده باید اقبال میکرد، هر دو متناسب با خودشون امر به اقبال و ادبار دارن، ولی یکی استکبار نمیکنه و مطیع امر خداست، دیگری استکبار میکنه و از دایره اطاعت بیرون میره. نکته دیگری که در این عبارت هست اینه که پیداست ریشه عدم امتثال استکبار علی الله. بنابراین عقل با این که از نوره استکبار علی الله نداشته، جهل با این که از ظلمت استکبار علی الله داشته و امتثال امر خدای متعال رو نکرده، تواضع نداره دیگه. کسی که اقبال نمی کسی که اطاعت نمی کنه، این عدم اطاعت ریشش اینه که خود رو میبینه در عرض خدای متعال، و الا اگر خضوع و تواضع و فروتنی در مقابل حق داشته باشه و جایگاه خودشو نسبت به حق ببینه، دیگه معنی نداره که امتثال امر نکنه. این عدم امتثال ناشی از اینه که انسان شأنی برای خودش قائل میشه، میخواد اراده خودش واقع بشه نه اراده او، و الا اگر شأن خودش رو جز مخلوق بودن، جز عبودیت چیزی نمیبینه، معنی نداره که بخواد اراده خودش واقع بشه در مقابل اراده حق. لذا خروج از فرمان حق ریشش استکبار علی الله، خود رو دیدن دیگه، تعزز کردن در مقابل خدای متعال، تواضع در مقابل تواضع و احساس فروتنی و خشوع و خضوع. بله این جهل دیگه میبینید به معنی عدم العلم نیست در اصطلاح، این جهل مخلوقی است از مخلوقات و خلقتش هم خلقتی است از بحر اجاج ظلمانی که پیداست یه بحری است از او آفریده شده دیگه، اینا باید توضیح داده بشه. لذا در کلمات بعضی از بزرگان من دیدم که 12 عالم رو بر اساس روایات تبیین کردن که یکیش عالم به اصطلاح بهار هست، که از این روایت هم شاید تأییدی برای او استفاده بشه که شیطان رو از جهل رو از بحر اجاج ظلمانی آفرید، که حالا او کیست این جهل؟ گفته شده که ابلیس و العبالسه، رئیس ابلیس هاست. کما اینکه عقل هم مرتبه ای از مراتب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، معلوم نیست اینی که تعبیری که در این روایت هست، معلوم نیست ازش استفاده بشه که بالاترین مراتب وجود حضرت هست، چون وجود مقدس حضرت در یه مرتبه ای از مراتبش فوق عرشه دیگه، که عرش از او آفریده شده، که در بعضی روایات هم داره که عرش از نور نبی اکرم آفریده شده، در حالی که عقل ان یمین العرش آفریده شده، معلوم نیست این اعلی مرتبه ای از مراتب وجود نبی خاتم باشه، ولی اول مخلوق از روحانیین هست، اول خلق من روحانیین. لذا بعضی از بزرگان هم گفتن فرمودن که این در عالم خلق اوله، در عالم امر که قبل از عالم خلق به اصطلاح آقایون اول نیست، رتبش در عالم خلق اوله نه در عالم امر. حالا اینا دیگه دقایقی است که خیلی هم ما نمیخوایم بهش بپردازیم، بحث در باب اونها احتیاج به کارهای بسیار دقیقی داره، در کنار کلمات بزرگان کار رو خود ادبیات اهل بیت علیهم السلام برای فهم این جملات اصله، یعنی فرهنگ خود اهل بیت علیهم السلام در درک این معانی اساس باید قرار بگیره، نه فرهنگ دیگران، ولو فرهنگ عرفا و حکما در عین احترامی که برش قائلین نباید اونا اصل قرار بگیره در تبیین معارف اهل بیت. این همون جاییست که اگر اصل قرار گرفت تعویل میشه بر اساس فرهنگ دیگران، همون چیزی که خود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه زاد الله فی درجاته در مقدمه تفسیر المیزان میفهمد راه غلطی است. لذا پیشنهاد تفسیر قرآن به قرآن رو که میکنند به همین نکته بود دیگه، که میفرمان که به عرف که نمیشه رجوع کرد، این تنزل دادن قرآن و معارف الهی در سطح معنوسات عرف، به تخصصهای دیگه هم نمیشه رجوع کرد، رجوع به تخصصهای دیگه تعویل قرآن بر اساس اونهاست، بلکه بعد به خود قرآن رجوع کرد. حالا معرضم همینه، بعد به معارف خود اهل بیت در درک این حقایق رجوع کرد، که گاهی با فرهنگ و ادبیات تخصصی عرفا و حکما متفاوت میشه. علی ای حال اون خصوصیات منظور نظر نیست. پس اون چه تا اینجا استفاده شد اینه که یکی مخلوقی است از روحانیین در رتبه اول مخلوقات و بعدم ان یمین العرش من نورهی امر به اقبال و ادبار رو اطاعت میکنه و استکبار علی الله نداره و مطیع نسبت به امر اقبال و ادبار الهی است، و یکی از ده بحر اجاج ظلمانی است و استکبار علی الله داره، اقبال علی الله نداشت و لذا به خاطر ترک اقبالش لعن شد. پس عقل کارش چیه؟ اطاعت. خدای متعال 75 لشکر بهش داد. ثم جعل للعقل 75 جندن، که پیداست این جنود جنود اطاعتن دیگه. اطاعت در عالم به وسیله این جنود واقع میشه، جنود عقل نه جنود جهل و استکبار. پس عقل جنودی داره، جهلم که فعلش استکباره، حالا بعد از میکنیم جنودی داره. فلم ما الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه، وقتی جهل ملاحظه کرد اون چه خدای متعال به عقل کرامت کرده و اون چه به او عطا کرده، از مر له العداوه، عداوت او رو در باطن گرفت. ببین از همینجا مشکل شروع میشه که خدای متعال عطایی به عقل میکنه، این به جای اینکه فعل خدا رو تنزیه کنه، حمد کنه خدا رو، و بدونه که فعل خدای متعال بر اساس حکمته و تسلیم به قضاء حق بشه و در نتیجه خوشحال بشه از اینکه خدای متعال نعمتی رو به او داد، کرامت کرد او رو، عداوت او رو در دل گرفت. بن این عداوت، عداوت نسبت به خدای متعال. در قرآن دیدید خدای متعال فقط قول ان کنتم در سوره مبارکه بقره اعداء، چی؟ اگر دشمنی با خدا و جبرئیل دارید، قول من کان عدو من لله و جبریل، این عبارت یادم نیست چی بود در سوره مبارکه بقره، فان حالا مهم نیست دیگه. نه نه این نیست. حالا ای حال یه عده‌ای ریشه عداوتشون با خدا، با نبی اکرم، عداوت با خداست. من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل از کنم و میکال، فان الله عدو للکافرین. اینو عدم فرمایید، یعنی کفار ریشه عداوتشون با خود خدای متعاله، نه با کس دیگری. ریشه عداوت ابلیس عداوت با عقل نیست، عداوت با خداست که اینا رو چرا به او دادی. بلا اگه عداوت با خدا نداشته باشه و رحمت حق رو قبول کنه، استکبار علی الله نداشته باشه، خب خدا کاری انجام داده، الحمدلله رب العالمین، خدای متعال در همه ربوبیتش بعد ستایش بشه، به خصوص بالاترین مراتب ربوبیتش که ربوبیت نسبت به اولیاء خودشه. اللهم لك الحمد علی ما جرى به قضاء و کفی اولیائك. بالاترین جایی که خدا باید حمد بشه اون جایی است که ربوبیت نسبت به اولیاء خودش میکنه، یعنی اکمل ربوبیت حضرت عبد، ربوبیت حضرت عبد اونجاست. وقتی این رو دید، اول نقطه شروع مشکل اینجاست، از مر له العداوه، عداوت او رو در دل گرفت و دشمنی با او رو شروع کرد. بعد فقال الجهل یا رب هذا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته، خدایا او خلقی است مثل من، که این استکبار دوم میشه. این عرض میفرمایید خودشو هم عرض مونه، خب یکی از نور یکی از ظلمت، کجا اینا هم عرض؟ بله او هم مخلوق، اما مثلیش از کجا در آمد؟ این عرض میفرمایید یه روایتی ذیل این آیه شریفه است، شاید یه بار خوندم، قل انما انا بشر مثلکم، امام صادق علیه السلام ذیل این روایت هم دارن، در مخلوق بودن مثل شماست. بله شما مخلوق بدونم مخلوقه، اگه یه خورده دیگه مثل بودن از این جلو ببرید استکبار شروع میشه دیگه، اون یکی منم یکی. هازا خلق مثلی خلقته ولی و کرمته و قویته، او رو مکرم داشتیم و تقویتش کردی به جنود، و انا ضده، من ضد او هستم، میگم بنای عداوت رو گذاشت، حالا لشکرم از خدا میخواد، ولا قوت لی به، فاعتنی من الجند مثل ما اعتیته، من رو هم مسلح به جنودی کن تا خب در مقام درگیری لشکرکشی کنیم مقابل هم دیگه در عالم. خدای متعال فقال نعم، فرمود شد بله، اجابت کرد منتاف ان اسیت بعد ذلک اخرجتک و جندک من رحمتی، اگه بعد از این نافرمانی کنی تو و جنودت رو از رحمت بیرون میبرن. این همون نکته بود که عرض میکردم در جلسه گذشته، که درسته که از ظلمته ولی در دایره رحمته. صرف این که از ظلمت خلق شده معنیش نیست که از دایره رحمت خدا بیرونه و معذبه. ریشه عذاب عصیان علی الله، معصیت نسبت به خدای متعال. بنابراین فان اسیت اخرجتک و جندک من رحمتی، بعد از این اگه معصیت کنی، معصیت گذشته که انه نادیده گرفته شد، تو و جنودت رو از رحمت خودم بیرون میکنم. پس ابلیس، حالا ابلیس نجح و جنودش در دایره رحمت بودن و با معصیت از دایره رحمت خارج شدن. قال قد رضیت، رضایت داد به اینکه خدای متعال او رو معید کنه و بعدم اگر از معصیت کرد از دایره رحمت برن بیرون. از دایره رحمت که رفتی بیرون عذاب دیگه، پذیرفتن عذاب رو، با معصیت خودشون هم از دایره رحمت بیرون میرن. البته ببینید خدای متعال عرض کنم ولایت کلی بر همه عوالم داره و ربوبیتش در عوالم جاریه. اینطور نیست که اونا وقتی معصیت کردن خدای متعال عملی دیگه انجام نمیده، نخه، خدای متعال اونا رو از دایره رحمت بیرون میکنه دیگه این بار. بنابراین میفهمید و اینجور نیست که خدای متعال علی عزب الله هیچ کار است، یا حالا اینو خودشون معصیت میکنن در عین اینکه انما تجزون ما کنتم تعملون، عمل خودتونه که میبینید، در این حال خدای متعال عذاب میکنه. بنابراین میفهمید اینجور نیست که به یه جایی رسید بگیم دیگه خود عمل است و ربوبیت حضرت حق هیچ، رها بشه. و این هم هیچ اشکالی نداره که خدای متعال این وقتی معصیت کردن از دایره رحمت بیرونشون کنه، حتی اذلالشون کنه. این که بعضی فرمودن اذلال به خدا نسبت نمیشه داد، این غلطه. چرا؟ اذلال کی؟ چه کسی؟ اذلال شره. کی گفته اذلال شره؟ اذلال چه کسی تا بگیم شره یا خیره؟ نهاد میفهمید یه اذلالی خیره واقعا. یذل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، نه اینکه هدایت نمیکنه، اذلال میکنه خدای متعال. و یه اذلالی حقه، نه اینکه باطله. فکان مما اعت بعد خدای متعال فاعطا و خمسته و سب اینه جندن. بعد حضرت جنود رو یک به یک شروع میکنن شمردن، که خب اون خود اون جنود جدا قابل دقته، که دو لشکر هست که یکی متعلق به عقل، یکی متعلق به جهل. خیر وزیر عقله، شر وزیر جهله، که ضد خیره. جنودشون هم ضد هم دیگه هستن، ایمان و ضد دهل کفر. ضدش رو به او داد، تصدیق ضد دهل جهود، رجاء ضد دهل قنوت، عدل ضد دهل جور. هر چی به این داده ضدش هم به او داده. این تا اینجای روایت. پس می‌بینید دو تا جریانه، یک جریان از نور استکبار علی الله نکرده، نه اینکه نمیتوانست ولی نکرد، تواضع و خضوع داره، اقبال و ادبارش به امر، جنودش جنود طاعته، یکی هم از جهل است و نافرمانی و استکبار کرده و بنای عداوت و دشمنی و درگیری با عقل رو هم گذاشته، خدای متعال او رو معید کرده. البته این تأیید بر اساس یه حکمتی بوده دیگه، که حالا اون حکمتش یه بحث دیگری است که در عالم در حکمت الهی لازم بوده این که باشه. اگرچه میتوانست طاعت بکنه، معصیت نکنه، موضع دیگری نسبت به عقل بگیره، تحت فرمان او قرار بگیره، یعنی تحت فرمان خدای متعال قرار بگیره، از طریق عقل هدایت میشود. یعنی ابلیس هم اگر ایمان به نبی اکرم می آورد، از طریق ولایت حضرت هدایت می شد به رحمت، ولی قبول نکرد که تحت فرمان بره، بنای عداوت گذاشت. پس دو تا جریان هست در عالم که درگیری بینشون پیدا شده. ریشه این درگیری هم استکبار جهله، اوست که استکبار علی الله کرده. و الا اگه او هم تسلیم بود، کما اینکه نبی اکرم تسلیمن، جنگی در عالم واقع نمی شد. ریشه این درگیری استکبار جهله، جنودش هم که تو این روایت بیان شده. بعد حضرت فرمودن که فلا تجتمع و هذه الخصال کلها من اجناد العقل الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. همه این جنود عقل محقق نمیشه، جمع نمیشه الا در سه دسته: انبیا و قوسیا و مؤمن ممتحنی که قلبش مورد امتحان و ریاضت قرار گرفته و با ریاضت مهیای ایمان شده. اینا هستن که حامل همه جنود عقلن. اگر این روایت رو بگذاریم کنار روایاتی که اون روایات در امر ولایت ائمه علیهم السلام می‌فرماد ان امرنا صعب مستصعب، این جنود عقل جنود ولایت الهیه هستن که کسی که تحمل ولایت رو داره همه جنود درش محقق میشه. و اما سائر ذالک من موالینا فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود. اما سایر شیعیان ما در عین اینکه شیعه هستند، چون در ایمان به درجه کمال نرسیدن، سایر موالینا که از این عبارت هم شاید بشه استفاده کرد که انبیا و اوصیا و مؤمن هم جزء موالی هستند که تحمل ولایت اونها رو میکنن، سایر موالی که از این سه دسته بیرونن، از کردم این احتمال هم تو این عبارت هست که سایر و موالینا در قبال این سه دسته باشه. ممکن هم از در قبال مؤمن ممتحن باشه که جزء موالی است، ممکن هم از در مقابل هر سه دسته شون باشه، یعنی انبیا و اوصیا و مؤمن ممتحن جزء موالی اهل بیتن و از کملین موالی هستن، چون کمال در پذیرش ولایت دارن، از موالی کاملا ولایت پذیرشون کامله، همه جنود عقل درشون محقق شده. و اما سایر و ذالک من موالینا فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود حتی یستکمل. حتما در موالی ما بعضی از جنود عقل هست، بعضی از شعب نورانیت عقل درشون محقق تا به درجه کمال برسن. و ینقا من جنود الجهل، و تنقیه از جنود جهل بشن، تا پاک از جنود جهل نشن همه جنود عقل درشون محقق نمیشه. که شاید این همون نکته ایست که اشاره میکردیم، تا تبری تام از ابلیس و جنودش پیدا نکنن همه جنود عقل درشون محقق نمیشه. نتیجهش اینه که کسی که همه جنود عقل درش محققه کسی است که حامل ولایته، تحمل ولایت میتونه بکنه. نه، یه چیز دیگه ای شده. عرضم این بود که تحمل ولایت یعنی پذیرش جنود عقل. اینو فعلا ما داشته باشیم تا بعد بقیه نکته رو عرض میکنم. تا این دزالک، وقتی به درجه کمال رسید و از همه جنود جهل مبرا و پاک شد، دیگه از در صفحه وجودش، در صفحه ارادش جنود جهل نفوذ نداشت، یکون فی درجه الاولیا مع الانبیاء و الاوصیا، اون وقت در درجه اولیا همراه انبیا و اوصیا قرار میگیره، ملحق به اونا میشه. بعد فرمودن به انما یدرک ذلک به معرفت العقل و جنوده و به مجانبت الجهل و جنوده. برای رسیدن به اون مقام دو چیز میخواد: معرفت به عقل، مجانبه از جهل، که این معرفت غیر از معرفت سوری است که پیدا میشه، این معرفت غیر از علمی است که با خوندن حدیث ابتداعا پیدا میشه، این آغاز حرکته. معرفت العقل و جنوده میخواد که قبلا هم اشاره کردیم که معرفت از مراتبی است که بعد از تسلیم و تصدیق پیدا میشه، اون معرفت به نورانیه است. روایت چون قبلا خوندم دیگه تکرار نمیکنم دیگه، در باب وجوب و معرفت الائمه علیهم السلام در همین کتاب شریف کافی است که حضرت فرمودن که لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا ولا تعرفوا حتی تصدقوا ولا تصدقوا حتی تسلموا. تسلیم، تصدیق، معرفت، صلاح. که این روایت هم همین رو می‌فرماید: هدایت نمیشید الا اینکه معرفت به جنود عقل و جهل پیدا بکنید، اهتدا پیدا نمی‌کنید الا اینکه به مقام معرفت برسید. این شاید همون لا تکون صالحین حتی تعرف. اونجا میفرماد معرفت به عقل و جنودش جهل و جنود. نسبت به جهل دیگه نمیفرماد معرفت، میفرماد مجانبه. اینی که ما اول میبینیم اینجوری است که ما میگیم معرفت به عقل و جهل باید پیدا کنیم، بشناسیم. این شناخت غیر از اون معرفته. اون معرفتی که حضرت میفرماید در مقابل مجانبه معرفت و براءت، که این معرفت بعد از تسلیم و تصدیقه، که همون شاید مقام حب و ولا، مقام تولی تامه، که در ذیل روایت ابی خالد هم عرض کردیم والله لا يحبنا ويتولانا عدتون حتی يتحر الله قلبه ولا يتحر الله قلبه عدتون حتی يسلم لنا و يكون سلمن لنا، که عرض کردیم تسلیم مقام سل، تطهیر معرفت و حب و ولا، که اون وقت اگه حب و ولا آمد معرفت به نورانیه میاد، میشه مؤمنی که هم والله ينورون قلوب المؤمنین، معرفت به مقام نورانیتشون پیدا میشه. بس عنایت کردید این معرفت عقل و جنودش در مقابل براءته، به مجانبت الجهل و جنوده و معرفت العقل و جنود، بعد به مقام معرفت او و براءت از این برسید. حاشیه گیری و پروا و مجانبه یک طرف، معرفت یک طرفه. باید او رو بشناسید، از اینم تبری بجویید. وفقنا الله و ایاکم لطاعته و مرضاته، اینم ذیل حدیث شریف هست. پس ببینید از این حدیث نورانی که انهو استفاده میشه، حقیقت طاعت مال عقل و جنودش، عقل با این جنود بندگی خدا رو میکنه، لشکر بندگی است، و دیگران به هر میزانی که رشد بکنن جنودی از این عقل درشون محقق میشه و اطاعتشون به واسطه تحقق جنود عقله. یعنی چی؟ یعنی حقیقت طاعت و بندگی مال عقله، بقیه تمام طاعتشون به شفاعت عقله به تعبیر دیگه. یعنی اگر عقل حضور پیدا نکنه در وجود اونها طاعت محقق نمیشه. تنزل نور عقل در وجود اونهاست که مبدأ هدایتشونه. به میزانی که نور عقل و جنود عقل در اونها تنزل پیدا میکنه و ظهور و حضور پیدا میکنه، نورانی میشن به نور عقل، و به میزان این نورانیت هدایت و بندگی و عبادت میاد. لذا هدایت شرطش اینه که این وجود نورانی موجب معرفت به نورانیه قرار بگیره، در مرتبه نورانیتش شناخته بشه، حضور در وجود انسان پیدا بکنه و از جنود ظلمت و تاریکی و طغیان بر عقل هم مجانبه و پروا و پرهیز بشه. شفاعت عقل در عبادت همه حضور داره. اونهایی که به مرتبه کمال میرسن همه جنود عقل، همه جنود طاعت درشون محقق میشه، یعنی با همه جنود عقل بندگی میکنن، یعنی به شفاعت تام نبی اکرم بندگی میکنن. اگر ما بگیم این عقل وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، اونهایی که موالی حضرت هستند، تولی دارند، به میزانی که تولی دارند جنودی از عقل، نورانیتی از عقل درشون تحقق پیدا میکنه به میزان تولیشون. اگر تولیشون تام شد همه جنود عقل درشون محقق میشه، یعنی نبی اکرم با تمام جنود تجلی میکنه، حالا به تعبیر ما در اونها، و ظهور پیدا میکنه نورانیتشون در قلب اینها. وقتی ظهور پیدا کرد نورانیت حضرت با همه جنودش در قلب، طاعت به واسطه همه جنود دیگه بعد از این واقع میشه. با همه جنود نبی اکرم خدا رو بندگی میکنند، یعنی به شفاعت تام حضرت میرسه در مقام بندگی. عبادت حضرت مبدأ همه عبادت هاست، موالی حضرت به تبع ولایتی که میپذیرند تحت شفاعت قرار میگیرند، نورانیتی در اونها پیدا میشه، که این همون عرض کردم مقام نورانیت به نور ولی الله و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، تابع درجات ایمان این نور محقق میشه و و تابع تحقق این نورانیت، عبودیت و بندگی پیدا میشه و طاعت پیدا میشه تا میرسن به درجه‌ای که درجه انبیا و اوصیا و مؤمنین ممتحنه. این سه دسته که قابلیت پیدا کردن با همه جنود معیدن، یعنی شفاعت در اونها شفاعت تامه، نه اینکه باز اونها عبادتشون بدون عقله. اینم عرض بکنم جنود عقل در اونها محقق میشه، نه به معنای اینکه خود اون جنودی که مال عقل بود با تمام وجود در اینها تحقق پیدا میکنه، اون جنود که مال عقل بود مراتب ناظری اون جنود در اونها محقق میشه، حضور و ظهور پیدا میکنه. یعنی اگر در جایی توکل هست، این توکل از جنود عقله، از جنود نبی اکرمه. البته توکل ما از شعر توکل نبی اکرمه دید. یعنی در واقع حضرت حضور داره در توکل ما، در عرض کنم ایمان ما، در شکر ما، در رأفت ما، در رحمتمون، در علممون، در عفتمون، در همه این اوصافی که مال عقله. هر کجا این اوصاف هست حضرت حضور داره، عقل حضور داره. در واقع حضرت است که داره به زبان همه عبادت میکنه. به یک تعبیر همه عبادت ها از شؤون عبادت اونهاست، از توابع عبادت اونهاست، به بعض همه معصیت ها از توابع معصیت جهل و ابلیسه که جنودش محققه. البته این که انسان تحت ولایت نبی اکرم قرار بگیره، تحت ولایت ابلیس، این اونجاییست که انسان اختیار داره. انسان اختیار داره که به مقام معرفت عقل و جنودش برسه و به مجانبت از جهل یا نه، دنبال این مجانبه و این معرفت نباشه. این حوزه اراده انسان که اگر مقام معرفت هم واقع نشد، هدایتی واقع نمیشه. عرض کردم این سطح از ادراک معرفت نیست، و الا عرض کنم و انما یدرک و ذالک به معرفت العقل و جنوده، همینقدر که ما شناختیم باید دیگه سالک بشیم دیگه. این معرفت نیست، اینها مقدمات اون معرفته که اگه اون معرفت پیدا نشه، این مقام کاملی که مقامی است که انسان در اونجا با اولیا و با انبیا و اوصیا خواهد بود، چون این مقامی به دست نمیاد. باید با مجانبه کامل از جهر و معرفت به عقل و جنودش این مقام پیدا بشه. این اجمال همون چیزی بود که ما تا به حال عرض میکردیم که حقیقت عبادت، عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. همه عبادت های دیگه توفیل اون عبادته، و با تولی به ولایت اونهاست که انسان به مقام عبودیت و بندگی و تواضع در مقابل خدای متعال، خشوع در مقابل خدای متعال میرسه، و به شفاعت اونها هم به همه این مقامات میرسه، یعنی با ولایت اونها، با سرپرستی اونها. که این شفاعت یه شفاعت قراردادی نیست، ولایت سرپرستیه، که ولایت شفاعت دیگه، خود ولایت شفاعت حقیقی است در عالم. لذا من عرض کردم در سوره مبارکه بقره وقتی بحث آیت الکرسی است، در اون آیه‌ای که توحید رو بیان میکنه و بعدش ولایت رو معنا میکنه، بحث اینه: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. همه شفاعت ها به اذن اوست، که شفاعت یعنی ولایت، ولایت به اذن اوست. بعد آیه ولایت شروع میشه: لا اکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، که توضیحش رو محضرتون عرض کردم. مرتبه ای از مراتبش از اراده ما بیرونه، ولی استکمالش تابع اراده ما هم در این سهم حضور داره، نه اینکه سهم نداره. اینارت میفرمایید جنودی از عقل و جهل قرار داده شده. حضرت فرمود موالی ما بعضی از این جنود درشون هست، بعید نیست بعضی ها باشن که اصلا جنود عقل درشون نباشه، فقط جنود جهل درشون باشه. بعید نیست، این روایت خیلی توضیح نداده. اینا حد میفهمید اونایی که موالی نیستن ممکنه اصلا جنود عقل درشون نباشه.
موسیقی
هستن. بعید نیست نور فطرت باشه یا نور اسلام. عرض کردم این روایت ظاهرش یعنی اصلا نورانیت عقل نباشه، زیر بار نمیرن، یعنی بخواد بگید هدایت میاد، نور میاد، اینها ادبار به نور میکنن، یعنی حتی در مورد اونایی هم که کفر میورزن نور ولایت الهیه میاد تو وجودشون، پشت به این نور میکنن، حاضر نمیشن زیر بار ولایت خدا برن. پس شما یه نور ولایت الهیه دارید که این نور میاد، این نور با جنودی هم میاد، هر کجا هم این نور باشه طاعت هست، هدایت هست. عده‌ای هستن که زیر بار این نور نمیرن و کفر به این نور میورزن، ادبار میکنن. نتیجه ادبار اینه که حالا ولایت دیگری بر اونها جاری و محقق میشه و اون وقت اذلال میشن. حالا این روایت البته مقداری احتیاج به بسط و تفصیل بیشتری داره که فعلا از موضوع بحث ما بیرون، ما به همین حد خواستیم وارد این بحث بشیم که همه طاعت هایی که واقع میشه در عالم ناشی از طاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به شفاعت ایشون و به ولایت ایشون هست. و درجات انسان در عبودیت و بندگی و طاعت و قرب و به تعبیر دیگه درجات انسان در هدایت تابع درجات معرفت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مجانبه از جهل هست. انسان تابع درجات معرفتش به عبودیت میرسه. این همون چیزیست که باری در روایت سید الشهدا ارواح العالمین علیه الفدا صلوات الله و سلام علیه خدمتتون خوندیم دیگه، که خدای متعال ما خلق الله جل و از العباده لیعرفو فاذا عرفوها عبدو، که عرض کردیم اون معرفت هم غیر از این شناخت سوری اولیست که اتمام حجت باش میشه، اون معرفته. بعدم فرمودن معرفت خدا یعنی چی؟ حضرت عرض کردن، حضرت فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته، به میزان اون معرفت عبودیت واقع میشه، به میزان معرفت نبی اکرم، معرفت به نورانیه و حضور اون نور در وجود انسان، طاعت و بندگی و خشوع و خضوع واقع میشه. اون چه مسلمه در همه موالی درجاتی از نورانیت عقل هست، استکمال نور عقل در انسان منوط به اینه که انسان تلاش کنه و مبرای از ظلمت جهل بشه. وقتی صفحه وجود و اراده خودش رو پاک کرد از نفوذ ظلمت جهل، طبیعتا نورانیت عقل تام میشه در وجودش. نورانیت عقل وقتی تام شد، حضور ولایت درش به نحو تمام میرسه، ملحق میشه به اولیا و به انبیا و اوصیا، در درجه اونها قرار میگیره. درجه انبیا و اوصیا بر اساس این روایت درجه استکمال جنود عقل هست. عقل در اونها کامله، نور عقل در اونها کامله، یعنی در ظرف خودشون با تمام ظرفشون تحت ولایت هست، ولایت درشون به کمال رسیده. شاید معنی تحمل ولایت هم همین باشه، یعنی با تمام ظرف تحت ولایت ولی الله قرار میگیرن. وقت هیچ حوزه ای از حوزه های وجودشون نیست که تحت ولایت جهل باشه و ظلمانی باشه، تمام وجودشون نورانیه، همه قوای ارادهشون قوای نورانی است، نور عقل در همه قوای ارادهشون میاد. اون وقت دونه دونه اینا باید کار کرده. حالا دیگه من از موضوع بحث خارجش میکنم. در ضمن جنود عقل و جهل، علم و جهل نام برده شده. این علم و جهل دیگه غیر عقل و جهل، عقل در عرض کنم جهل در مقابل عقل، غیر از جهل در مقابل علم. علم از جنود عقل و نبی اکرمه، جهل از جنود ابلیسه، از جنود جهله. اینا باید میفرمونیم. لذا علم نوره. اگرم گفتن علم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، این علم نیست که از جنود عقله، از جنود نبی اکرمه، که در مقابل جهلی است که از جنود ابلیسه، نه عدم العلمه. عدم العلم نیست، از جنود، از شعب ابلیسه، از شعب جهل، خود جهل دوم. یکی از جنود جهل دیگه، خود جهل به معنای دوم از جنود جهله، علم از جنود عقله، از جنود نبی اکرمه. لذا این علم و جهل هم متفاوت میشه. اینا که عرض کردم برای این بود که همه شعب وجود انسان، همه شعب اراده انسان اگر بخواد هدایت بشه باید تحت نورانیت عقل قرار بگیره، تحت ولایت ولی الله قرار بگیره و نورانی به نور خدای متعال بشه، به نور الله عز و جل بشه، جل و عز بشه، که همون نور ائمه علیهم السلام که نور الله دیگه، عبارت شو قبلا خوندیم. اینجور نیست که شعبی از شعب وجود انسان باشه بدون اینکه ولایت اونها درش جاری بشه نورانی بشه. حرکت همه شعب اراده انسان حرکت در مسیر جهل عقل و جهله، در مسیر نور و ظلمت، به تعبیر دیگه که عقل از نور، جهل از ظلمت. عرض کردم هماهنگی بین این آیه با آیه آیت الکرسی، آیه نور و ظلمت، این روایت کاملا روشنه که حرکت انسان هم حرکت در مسیر عقل و جنودش یا جهل و جنودشه. همه قوای اراده انسان، همه شعب اراده انسان، هر کجا که اراده ایست، از باطنی ترین مراتب وجود انسان تا ظاهری ترین افعال انسان، یا حرکت به طرف نور میکنه یا حرکت به طرف ظلمت، یا تحت ولایت عقل قرار میگیره یا تحت ولایت جهل قرار میگیره، یا به تعبیر دیگه تحت شفاعت نبی اکرم قرار میگیره یا تحت سلطه ابلیس. که دیگه اینجا نمیشه بگی تحت شفاعت ابلیس، اینجا شفاعت این سلطه است. انما سلطانه علی الذین یتولونه، این شفاعت دستگیری است، دستگیری در مقام عبودیت. یا به شفاعت نبی اکرم داره طاعت میکنه یا تحت سلطه ابلیس داره برای ابلیس کار میکنه و معصیت میکنه. هر فعلی از افعال انسان، هر نگاه انسان، هر فکر انسان، تخیل انسان، وهم انسان، هر کجا اراده حضور داره، که انسان بعداً عرض میکنیم یه لشکر اراده داره، اینجور نیست که یه اراده بسیط داره، اراده انسان نظام داره، لذا درجاتی از التقاط و اخلاص درش مطرحه. همه شعب اراده باید تحت ولایت قرار بگیره. لذا دیگه نمیشه بگی این قسمت یعنی چی تحت ولایت نبی اکرم قرار بگیره. عنایت میفرمایید شعب اراده بحث جبر نیست، بحث فاعلیت طبعی انسان نیست. یه جایی انسان تحت ولایت و فاعلیت و اراده تصرفی نداره، متوجه هم نیست. بحث ما در اراده است، اونجایی که اراده حضور داره و عمل میکنه و مسئولیت داره، هر کجا که هست اراده باید تسلیم بشه. اگه تسلیم نشود میشه باطل، میشه حرکت در مسیر ظلمات. در حالا بعد عرض میکنیم این رو انشالله، که دیگه نمیشه بگی در حوزه عمل سنجش و عقل که میای اینجا دیگه تبعیت لازم نیست، تولی لازم نیست، یا نمیشه بگی تولی اینجا مناسک نمیخواد. آیا تولی مناسک میخواد یا مناسک نمیخواد؟ دیگه در حوزه حس نمیشه بگی حس که دیگه تولی نمیخواد. اونجایی که اراده داره عمل میکنه باید اراده تسلیم بشه، اراده تولی پیدا بکنه، معرفت پیدا بکنه. به تعبیر دیگه باطن همه افعال باید معرفت باشه و مجانبه. معرفت و مجانبه، معرفت به عقل و جنودش و مجانبه از جهد و جنودش، باید تو همه اراده های انسان حضور پیدا بکنه. اینجاست که هر فعلی از افعال انسان دیگه حق و باطل درش میاد. پایگاه حق و باطل اینجاست، جریان نور و ظلمته، جریان عقل و جهل، جریان شفاعت عقل و سلطه جهل، جریان طاعت و معصیت، به تعبیر دیگه جریان خضوع و استکبار. یا انسان تو هر فعلی از افعالش داره استکبار میکنه علالله، و وقتی استکبار کردی خدای متعال از دایره ولایت خودش بیرونت میکنه، میره دست مستکبرترین که ابلیسه. اون وقت اون کسی که بر خدا استکبار کرد پیداست که بر بندگان خدا چه میکنه. عرض کردم جریان شفاعت نیست، کسی که ادابت نبی اکرم رو به دل میگیره پیداست به زیر دستا چه میکنه. نه فرمودیم علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. خب پیداست نتیجه استکبار علالله اینه که انسان تحت سلطه عدو به خودش که همون عدو الله قرار میده. این جریان حرکت انسانه و پایگاه حق و باطل در حرکته، حتی در حوزه عقل، حتی در حوزه حس. لذا از این منظر که وارد بشیم هر حوزه ای از افعال اراده انسان حق و باطل درش راه پیدا میکنه. فعل یا حق یا باطل، نتیجهش یا حق یا باطل، یا استکبار یا خضوع، یا نور یا ظلمت، که عرض کردم دیگه این جریانش هم چجوریست، جریان شفاعت و جریان سلطه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و محمد.